أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب اولین نکته‌ای که در این گفتگو باید خدمت همه مخاطبین عرض کنیم اینه که خداوند هیچ بلایی را، هیچ مصیبتی، هیچ گرفتاری را نمیفرسته مگر از باب رحمت و لطف و احسانش. اینو باید باور کنیم. یعنی جامعه‌ای که دیگه از بابت رحمت و جذب لطف الهی به صفر رسیده باشن، دیگه بلا در اون جامعه حذف میشه. این که میفهمد که کسانی که بلا بهشون رسید و اینا متنبه نشدن، دیگه هیچ راه تنبهی براشون باز نبود، دیگه بلاها ازشون قطع میشه. تو هم عالم طبیعی خودمون هم همینو داریم دیگه، آمپول و سوزن و دوا و شربت و جراحی و همه انواع و اقسام تدابیر پزشکی مال زمانیه که پزشک امید به اصلاح و احیاء مریض داشته باشه. ولی وقتی که دیگه به هیچ نحوهی نشه این مریض رو تغییر وضعیت داد، بهبود براش ولو یه درصد حاصل کرد، دیگه اون پزشک و اون دکتر میگه راهش کنین، راحت باشه، هرچی میخواد بخوره، دیگه اذیتش نکنه. این در وضعیت روحی روانی و احیا و اماته جامعه ها، مرگ و زندگی مردم هم همینطوره که این پاسخ بعضی از سوالا هم هست که چرا در بعضی از جوان دیگه هیچ بلایی نمیاد. البته بعید در 99 درصد مردم اینطور نیستن، یعنی راه اصلاح برشون بازه و ما خبر نداریم از بلاهایی که تو جامعه های دیگه میاد. الان ما از کشور مثلا فرض بفهمید سوئیس، سوئد، اینا چه خبری داریم؟ ما که خبر نداریم که. ولی اگر واقعا به اینجا برسیم که یک جامعه به هیچ عنوان و برای افراد به هیچ عنوان دیگه بلایی نازل نشه، اینا مبتلا هستن به سنت ابتلاء بدتری به نام استدراج و امهال. اینه که در روایت داره که خداوند جامعه و فردی را که دوست داشته باشه براش بلا نازل میکنه. و به همین خاطر هم هستش که هر کسی بلای بیشتری داشته باشه احتمالاً قرب بیشتری هم داره. المؤمن به منزلت کفت المیزان، کل ما زید فی ایمانه زید فی بلائه. هر چقدر این کفه وزن ایمانیش بیشتر بشه، وزن بلاهایی که براش میادم بیشتر میشه. البته بلا به اندازه ظرفیت و به اندازه وسع میرسه. همونطور که عبادات بر اساس وسع تعریف شده، بلاها هم بر اساس وسع تعریف میشه. فوق وسع نمیاد، چه برسه به فوق طاقت. و باز در روایات فراوانی اشاره به این معنا شده که مؤمن را مؤمن نشمار تا اینکه رفاه و راحتی و خوشی را ناخوشایند و بلا را گوارا بدونه. اون وقته که به ایمان رسیده، یعنی فهمیده که خداوند چطور داره تدبیر میکنه و رشدش میده. بنابراین نکته اول این که خب بالاخره این بلاها در عالم هست و باید اگر کسی در سطوح عالی ایمانی باشه باید اصلا قدرش رو بدونه. در دعاهای حضرت آقای امام سجاد علیه السلام داریم که خدایا شکر من رو در اون چیزایی که از من گرفتی، از سلامتی که گرفتی، از رفاهی که گرفتی، از نعمتهای ظاهری که گرفتی بیشتر قرار بده، از شکر من در نعمتهایی که به من ارزانی دادی بخشیدی. در صحیفه است که می فهمن که اللهم صل علی محمد و آل محمد. قبلش هم جالبه، بفهمد که ولا تفتنی به ما اعتیت هم، خدایا من رو مبتلا نکن به چیزی که به دیگران از نعمت ها دادی، من رو مبتلا نکن. ولا تفتن هم به ما منعتنی فاحسد خلقک و اغمت حکمک، و من رو مبتلا نکن به دارایی های دیگران. این دارایی ها البته بخشش مال سلامتیه، موقعیت های اجتماعی، و من به اون چیزایی که اونا دارن مبتلا نشم، به فتنه نیفتم. اونا هم به نداشتن من به فتنه نیفتن. چطوری؟ که من فاحسد خلقک و اغمت حکمک، که من به خلق تو به داشته هاشون حسودی ببرزم یا نسبت به حکم تو نارضایتی پیدا کنم. اللهم صل علی محمد و آله و طیب به قضائک نفسی، با رضایت به قضاء خودت نفس من رو طیب و پاک قرار بده، و وسع به مواقع حکمک صدری، با اینکه من موقعیت ها و اون مواضع حکم تو رو بفهمم وسعت بده، صدر و سینه من رو شرح صدر به من عطا کن. و حبلی از سقطا لأقر معها به ان قضائک لم یجر الا بالخیره. چقدر زیباست و چقدر هم جا داره الان. به من اون اطمینانی را به خودت عطا کن، چنان اطمینانی به تو داشته باشم تا به واسطه اون اطمینان قرار پیدا کنه نفسم، از استراب راهی پیدا کنم، که به ان قضائک لم یجر الا بالخیره، که قضاء تو چه در بلا چه در غیر بلا جاری نمی شود مگر به خیر. اگر بلا خیره، اگر شربت خوبه، اگر آمپول خوبه، هر چی میخواد باشه. وجعل شکری لکه علا ما زویت عنی او فرمن شکری ای یا که علا ما خولتنی. شکر من رو برای خودت در مواردی که از من دریغ داشتی و از من منع کردی بیشتر قرار بده از اون موارد. شکرم در مواردی که به من نعمت بخشیدی. و عصمنی من ان ازن بزی عدم خصاصه او ازن بصاحب صرفت فضلا، و من رو حفظ کن از این گمانهای باطلی که به کسی که ندارد فکر کنم که انسان پستیه، یا به کسی که مبتلا شده، به کسی که گرفتاری داره، یا اینطوری گمان کنم که به کسی که دارای ثروتی، نعمتی، موقعیتی هست فکر کنم اون فضیلتی داره. فإن الشریف من شرفته طاعتك و العزیز من اعزته عبادتك. چرا که شریف واقعی کسی است که طاعت تو او را شریف کرده، در سایه طاعت تو شرافت پیدا کرده، نه در سایه ثروت یا مکنت یا نعمت ها. و عزیز کسی است که عبادت تو او را عزیز کرد. پس این نکته اول. منتها این جایگاهش جایگاه عالم نگاه ملکوتی به اشیاء. در فضای نگاه ملکی ما باید با بلاها، با فقر، با مرض، با گرفتاری ها، با تشویش ها، چه بلاهای جسمی، چه بلاهای روحی روانی، چه بلاهای اجتماعی مقابله کنیم و رفعش کنیم تا به یک آرامش جسمی و روحی و اجتماعی برسیم که اون آرامش رو برای عبودیت لازم داریم. بالاخره هم در اون منظومه تدبیر الهی همه این بلاها و همه رفاهها و همه خوشیها همش لازم بوده، و الا خداوند که معاذ الله آزار نداره، میتونست جامعه رو یک طوری قرار بده یا بلا نباشه یا به حد اقل ممکن باشه، یعنی انسان ها سالم زندگی کنن، به 60 سال 70 سال 80 سال که میرسن یک مرگ دفعی داشته باشن و دیگه نه بلای مرض باشه، نه فقر باشه، نه گرفتاری های دیگه باشه. خداوند می توانست این کار را بکنه ولی قرار نداده، یعنی این کار مطلوب نیست، خوب نیست، صحیح نیست. بهترین حالت همینی که الان داریم. بنابراین این رو باید توجه داشته باشیم که بلاها در ظاهر بلا هن، ولی در باطن حتی برای فرعون هم بیاد رخائه. خداوند بلاهایی برای قبطیان فرستاد تا اونها برگردن، چون برنگشتن دیگه بلاشون هم قطع شد تا اینکه به اخذ شدید الهی مبتلا شد. پس یه وقت خدای نکرده ما در بلاها، در گرفتاری‌ها که خودش باطنش نعمته، یه وقتی نارضایتی از خداوند، یه وقتی نارضایتی بس قضا الهی، اینا مبتلا نشیم، بلکه از اون طرف باید همونطور که خدا به ما نعمت داده چندین برابرش بیشترش شکر کنیم که با این بلاها چه آثاری داره. منطقه ما چشمی نداریم که ببینیم چه آثاری داره، چه آثار خیری بره، چه برکت هایی درش هست. پس نکته اول که مهمم هست این که بلاها در ظاهر بلاست و در باطن پاکسازی. در ظاهر نیش آمپوله و سوزش و درده، ولی در باطن سلامتی ارزانی داشتن. منطقه ما فقط نباید این نوک سوزن رو ببینیم، اون دستی که این آمپول رو میزنه و اون طبیب مهربانی که داره درمان میکنه رو باید دید. هر که هلاکش نمود ساعد سیمین یار، باز بران ساعدش کشته شدن آرزوست. خب نکته دوم این که مراقب جنگ روانی و حمله های فکری و اعتقادی باشیم. الان موقعیتی شده که از این موقعیت، از این مواردی که پیش آمده، دشمنان دین و بعضی از افراد فریب خورده یک موجی درست کردن و ازش استفاده میکنن برای حمله به اعتقادات مردم و سست کردن و شل کردن افکار پاک انسانهای معتقد. باید اینو بدونیم که آنچه با منده و شما خواهد مان این اعتقاداتیه که بهش باور با تمام وجود کردیم. بقیه هیچ چیز ارزشی نداره، چون همه چیز را خواهید گذاشت و خواهید رفت. آنچه با شما میمونه و ثروت واقعی و دارایی واقعی هر انسانی، اعتقادات صحیحیه که با تمام قلب و جان بهش ملتزم شده و معتقد شده. بنابراین با چنگ و دندان از این اعتقادات خودمون باید محافظت کنیم. خب از این نکته هم باید بهش یک توجهی بدم که یکی از مواردی که ما خیلی احتیاج داریم، خصوصا در فضای الان ما که ورودی های اطلاعات بسیار زیاد و بسیار غیر کنترل شده هست، اینه که ما همه باید تربیت بشیم که جز حرف مطلق، متقن، مدلل، موجه چیزی را نپذیریم. یعنی اولا تشخیص بدیم که کدوم حرف صحیحه، کدوم صحیح نیست، و دو این حرف‌های صحیح و سقیم را وقتی که تشخیص دادیم فقط پایبند صحیح‌هاش بشیم. الان تو این شبکه‌ها واقعاً یک فضای به هم ریخته از لحاظ اطلاعاته. می‌بینی که یک صدایی گذاشته که من دکتر فلانی رئیس بخش عفونی بیمارستان خاتم هستم. حالا می‌بینی یک کسی تو خونش، یه فرد بیکاری، باشه این کار رو داره انجام میده به اسم شما که ندارین که دروغ سنجم که نیستش که آدم ببینه کی درست میگه کی دروغ میگه. هر کسی میتونه الان اطلاعات بگذاره و هیچ فیلتری هم برای تصحیحش وجود نداره. بنابراین انگیزه ها هم که فراوانه برای کارهای مختلف، بنابراین نسبت به این قضیه باید خیلی احتیاط کرد. هر حرفی رو آدم نشنوه، هر حرفی رو نپذیره. هر حرفی مجرایی داره. اگر حرف بهداشتی آماری میخواد، مرجعی داره. اگر توصیه ها لازم داره، مرجع داره. هر چیزی رو از اصل گرفتن، این باید همیشه برای همه زندگی ما باشه که آب را از سرچشمش بگیریم و الا معلوم نیستش که آب یا چیزی قاطی شده یا اصلا آب نیست. به اسم آب سراب داره عرضه میشه. این باید خودمون رو تربیت کنیم، تربیت عقلانی، که حرف صحیح و اونم حرف صحیح با دلیل، نه حرف صحیح بی دلیل، بفهمیم و بپذیریم. خب حالا تو همین زمینه بعد شما میبینید که اینقدر شایعات فراوان برای سست کردن افکار، برای سست کردن روحیه ها، چقدر مردم به اضطراب مبتلا هستن، در حالی که اگر یک مرجع واحد با یک صحت سنجیده شده اطلاعات رو بگیره، حداقل انسان آرام میشه که باید چه کار بکنه، چه تکلیفی داره، چه وضعیتی داره. اینا تذکر دادم در ضمن اون قضیه که باید این رو داشته باشیم که خیلی وقتا اصلا حرف ها حتی ممکنه بعضیش درست باشه، ولی چون بخشی از واقع است، بخشی از قضیه رو منعکس میکنن، ما ممکنه مبتلا بشیم. اینو بد نیست بگم. ببینید، ما یک کذب داریم که خب آسیب میزنه. در کنار کذب یک کتمان داریم، یعنی بخشی از واقعیت رو پنهان کردن و بخشش رو عرضه کردن. اینم همسایه دیوار به دیوار کذبه که حضرت امیر علیه السلام فرمودن که ما کذب تو کذبتن و ما و شم تو وشمتن و ما کتم تو وشمتن. نه یک دروغ من گفتم از زمانی که خودم رو شناختم، و چه در حکومت چه در غیر حکومت، و نه امری را کتمان کردم. کتمان هم از مردم به صلاح نیست. گاهی وقتا بعضی از سایت ها ممکنه یا بعضی از شبکه ها ممکنه بخشی از واقعیت رو کتمان کنن. کتمان هم همون کاری رو میکنه که کذب انجام میده، یعنی انعکاسش در اذهان همون انعکاسیه که اگر فرد میخواست دروغ بگه همون انعکاس رو ایجاد میکنه. بنابراین حتما باید اطلاعات خودمون رو بهش یقین پیدا کنیم تا ملتزم بشیم. این نکته دوم. حالا مثلا گاهی وقتا هم بزرگ نمایی ها هست، گاهی وقتا کوچک نمایی ها هست. مثلا یک سال که همینجا پاسخشو بگم، مثلا گفتن که قم پناهگاه شیعه است، گفتن در آخر زمان به قم پناهنده بشین، در حالی که این بیماری از قم شروع شده و چه همه مبتلا شدن اینها. طبق آماری که الان از اعلام شده مراجع، حدود 50 نفر در قم به رحمت خدا رفتن. اصلا این یک جنگ روانیه، این یک بزرگ نماییه که بگن آه در قم که مرکز مثلا شیعیان بوده و پناهگاه اعلام شده، آل محمد و آشیانه اهل البیت اعلام شده، و همه گرفتن. خب 50 نفر از 1,500,000 نفر به رحمت خدا رفتن، میشه 1/30,000 نفرم، 1/30,000، یعنی 0.03%. توجه فرمودی؟ وقتی میگن که آره این شهر دیگه امنیت نداره، که شما بگین 50%، 60%، 70% از بین رفتن. این یک نکته. نکته دومی که به همین قضیه هست، این که حالا من این رو چون از یکی از دوستام که متخصصن و جز هیئت علمی دانشگاه مشهد هستن، ایشون میگفتن، باز من چون یقین ندارم، در حد همین احتمال عرض میکنم که ایشون میگفتن قبل از قم ما مورد شناسایی شده تو چند تا شهر دیگه داشتیم، منتها در قم تعداد به حدی رسید که اونجا اعلام شد. ولی اینجور نبود که بگیم اولین مورد اصلا در قم ایجاد شد که از قم شروع شده باشه. مثلا حرف یه حرفیه که هر کسی اهل دقت در اطلاعات و تحلیل ها باشه میدونه که این حرف اصلا پایه نداره، چون وقتی که میگن از یک جا شروع شده باید در تمام شهرهای دیگه یه همچی کیتی برای آزمایش میبود و همه رو مثلا آزمایش میگرفتن تمام مریضای مشکوک رو، بعد میگفتن خب حالا در این شهر ابتدا شروع شد بیماری که اصلا ما کیتش هم تا چند وقت پیش نداشتیم و رو زن و گمان به اصطلاح تشخیص داده میشد، این چطور میشه گفت حتما از قم شروع شده؟ این اولا که اول بحثه و این یک جنگ روانیه. ثانیا در قم چه اتفاقی افتاده؟ همون اتفاقی که در شهرهای دیگه افتاده، یک جریان طبیعیه که یک بیماری میاد و میگیره مردم رو، در یه حد خیلی هم کمیه. ببینید ما هنوز مبتلا نشدیم به بلاهای کمرشکن، در داریم در تاریخ که یه شهر مبتلا میشدن مثلا به طاعون امثال اینها، مثلا از 100,000 نفر 2,000 نفر میموندن، یعنی 98% مردم از بین میرفتن. الان تو کل جمعیت مبتلاها حدود 5% ما مبتلا داریم که به رحمت خدا رفتن، 5% از مبتلاها. حالا چقدر مبتلا شدن؟ اونطور که اعلام کردن حدود 12,000 نفر دیگه، یعنی در یک مملکت حدود 80 میلیون نفری 1,000مش بخوان بگیرن میشه 80,000 نفر، 1/10,000مش بخوان بگیرن میشه 8,000 نفر، حدود 0.01% مردم، نه 98%. اون یه بلایی که می آمده 80%، 90%، بیش از 90% از بین می رفتن، اونا که ما ندیدیم. انشالله هم هیچ وقت مردم مسلمان و شیعه اصلا انسان ها نبینن اون رو، یعنی برگردن به جانب خدا که بلاهای کمرشکن اینطوری ریشه‌کنشون نکنه. بله، مطلب دوم این که نباید خیلی هم بزرگ نمایی کرد هم جنگ روانی علیه اعتقادات درست کرد، اون که پس پناهگاه نیست. چرا؟ چون که گفته نیست، پناهگاه هست. بعد ضمن این که پناهگاه بودن به این معناست که یعنی دیگه هیچ اتفاقی در اون شهر نیفته، که همچی حرفی زده. خداوند راجب خود مسجد الحرام میفهمد که حرمن آمنن و یتخطف الناس من حوله. مسجد الحرام حرم امن الهی، تو همین حرم امن الهی بارها افرادی رو کشتن. اصلا اینطور نیستش که اون چون گفته شده حرم امنه هیچ اتفاقی نیفته اونجا، یا اینکه مثلا حرم حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام قطعه ای از بهشته، اینا رو نباید خلط کرد. این قطعه ای از بهشته است، یعنی جنبه ملکوتیش بهشت قطعه ای از بهشته، وگرنه تو همین قطعه از بهشت شما مواظب جیبتون نباشین ممکنه که پولای شما رو بزنه، همونجا هم نوشتن مراقب جیب های خود باشید. به این معنا نیستش که چون قطعه ای از بهشته بهشت خلد باشه که دیگه هیچ گونه شر و آفتی توش نیست. این نباید آدم همچی اشتباهی بکنه. تو همین قطعه ای از بهشت مگر رضا شاه عده زیادی رو به خاک و خون نکشید برای قضیه حجاب؟ تو همین قطعه ای از بهشت مگر چند سال پیش بمب گذاری نشد عده کنار ذریح حضرت علی ابن موسی رضا به خاک و خون کشیده شدن؟ پس مراقب این افراط و تفریط باشیم. افراطش اینه که فکر کنیم چون اینجا ذریح حضرت علی ابن موسی رضا است و قطعه ای از بهشت عنوان شده، پس هیچ شر و آفت ملکی و ملکوتی به انسان نمیرسه. این یک. پس قطعه ای از بهشت هست، اما نه بهشت خلد که نه شر ملکی دامن انسان رو بگیره و نه شر ملکوتی. شر ملکوتی نداره، از حیث ملکوتی قطعه ای از بهشته. این یک. از اون سمت به این تفریط هم نباید بیفته که آدم رفت مثلا حرم جیبشو زدن مثلا، یا رفت حرم مثلا بمب گذاشتن عزیزش از دست رفت یا خودش فلج شد، بگه پس اینجا با جاهای دیگه هیچ فرقی نمیکنه، همونطور که بمب جاهای دیگه اثر میکنه اینجا هم اثر میکنه. خب اینم اون تفریطش که قطعا اینجا با جاهای دیگه فرق داره، واقعا قطعه ای از بهشته، ولی آثار ملکوتی بهشت رو داره. یعنی وقتی که فرد اونجا واقع بشه، از حیث معنوی، از حیث روحی، یک آثار عظیم روحی و معنوی برش بار میشه که گویی رفتنش به سمت بهشت خلد خیلی تسهیل میشه. قطعا فرق داره اونجا با خونه انسان. حتی در جاهای دیگه این فضا رو داریم، شما خدمت یک عالم بزرگوار میرسین، مثلا مقام معظم رهبری، حضرت آقای قاضی، مرحوم علامه طباطبایی. آدم همین تو فضای زندگی و مواجهه باشون قرار میگه، اصلا روحش تغییر میکنه. تازه اون قدسیتش قدسیت معصوم نیست، قدسیت ایمانیه، نه قدسیت معصوم ختمی مرتبتی، که فضا اصلا کاملا فضای تفاوت رعیت است و سلطان، تفاوت ملک است و ملکوت. ملکوتی که اهل بیت دارن قابل قیاس با دیگران نیست، ولی تو همون فضای قدسیت ایمانی یک فرد مؤمن در درجات بالای ایمان از افراد متقی که انسان قرار میگیره، این حالش، روحیش، وضعیتش همش تفاوت کرد، چه برسه به فضای قدسیت عصمت، مقام عصمت و طهارت. پس آنچه به معصوم متعلقه با همه جا فرق داره و تمام آثار ویژه ملکوتی برش بار می شود و قابل قیاس هم با هیچ جای دیگه، حتی با مقدسین غیر ختمی مرتبتی، غیر اهل البیتی نیست، ولو این که حتی اون پیغمبری باشه از پیغمبران. پس اینجا با جاهای دیگه یکسان نیست. فرد وقتی که قرار بگیره احیا میشه از لحاظ روحی، اما به این معنا هم نیست که این قدسیت میاد در علل عالم طبیعی، عالم ماده یک خللی ایجاد میکنه. پس ما دو فضا رو باید از هم کاملا تفکیک کنیم، فضای علیت عالم کسرات و عالم ماده و فضای قدسیت و طهارت و ملکوت که هر دوتا قواعد خودش رو دارن. حرم مطهر، اعتاب شریفه، مساجد و فوق همه اینها حرمهای اهل البیت علیهم السلام، اینها همشون قطعاتی از بهشتن، منتها فضای ملکوت، نه اون چیزی که انسان فکر کنه که در این، چون در بهشت هیچ شری نیست، اون بهشت بعد از دنیاست که دیگه همه شرها و همه خیرها تفکیک میشه، تمام شرهای جسمی، روحی، روانی میره تو جهنم و تمام خیرها و رفاهها و لذتهای جسمی، روحی، روانی، قلبی، معنوی، سری و فوق سری میره در بهشت در مراتب خودش، اونجا تفکیک. ولی عالم دنیا عالم تفکیک شده نیست، عالمیه که مخلوطه به هم. یک امر مقدس ملکوتی هست، اما شر ظاهری دنیایی که این از شر هم در باطنش خیر هست همراهش میتونه باشه، کما اینکه خود وجود مبارک معصوم سم درش اثر میگذاره. اینطور نیستش که چون معصومه دیگه سم اثر نگذاره. یا حضرت امیر علیه السلام چش درد شده بودن توی یکی از جنگ ها که رسول اکرم با آب دهان مطهرشون اون درد چشم حضرت رو که اینقدر شدید بود که نمیتونستن مثلا حرکتی بکنن برطرف کردن. خب این چش درد که درد یا ویروس باید باشه یا عامل دیگه اینجوری باید باشه دیگه، چش که خودش خود به خود که درد نمیگیره که. به هر صورت این فضا همراه با هم دارد، فضای قدس و طهارت ملکوتیش سر جای خودش که فوق تصور ماست و با جاهای دیگه یکسان نیست، اما در این حال قواعد عالم ماده جاریه و خود اهل البیت علیهم السلام هم توصیه به رعایت قواعد عالم ماده کردن. یه سوال دیگه هم همینجا با همین مطلب ختمش هم بکنیم، این که میگن خب مریض میره شفا میگیره. یکی از ویژگی های انسان عاقل اینه که بحث اصل و فرع رو قاطی نکنه. اصل جای خودش اصله و فرع جای خودش فرعه. برکت اصلی امام، هدایت، شفا، قرآن، امام، دین، معصوم، اینها برای شفای از امراض باطنی آمدن. به عنوان پزشکان و کادر درمانی طبی خداوند اینا رو گسیل نکرده به عالم که، اینا طبیبان الهی هن. یعنی انسان رو از دردهای انسانی میخوان نجات بدن دیگه، و الا برای طبابت خب لازم نبود که این هم هزینه بکنه خداوند این انسانهای با این سطح از ملکوتیت. اصل اینه که خود امیرالمومنین هم راجع به قرآن میفهمه، فرمود قرآن که شفاست، فرمود ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. حضرت توضیح میدن میفهمن که شفا است من اکبر الداء و هو الكفر و النفاق و الغی و الزلال، از بزرگترین دردها انسان رو نجات میده و راحت میکنه و شفا میده، که درد کفر، درد نفاق، درد گمراهی، درد هدف گم کردن، یعنی به مقصد میرسونه اینطور. حالا البته برکات های فرعی دارد قرآن کریم و اهل البیت که شفاهای ظاهری باشه، اما این رو باید توجه داشته باشیم نه برای همه است و نه همیشه. یعنی یه نفر که یه بار شفا پیدا کرد اینطور نیستش دفعه بعدم حتما بره شفا بگیره. گاهی وقتا برای بعضی ها که منقطع شدن از همه علتهای ظاهری و اسباب ظاهری منقطع شدن، یعنی قابلیت خودشون پیدا شده برای فیض گرفتن، دو اونم نه همه کسایی که منقطع شدن، اونایی که به حکمت بالغه در این شفاشون خیری نهفته است حضرت شفا میدن. ولی شما آمار بگیرین از تعداد مریض هایی که شفا گرفتن، 1000 هم شاید نباشه. اینطور نیستش که هر کسی رفت اونجا مریض بود شفا پیدا کنه. شفاخانه هست، اما اولا شفای معنوی که درد واقعی هم اونه. حالا این درد ظاهری رو 1000 پزشک هست و که درمان میکنه، اگه هم درمان نشد بنده مریض شدم مردم فدای سر شما، چی میشه مگه؟ باید یه زمانی عمر منقطع بشه دیگه، حالا یا با تصادف یا با سکته یا با مریضیه دیگه. اونی که اولا اگر که درمان نشه انسان بیچاره میشه برای ابد، دردهای روحی روانیشه. بگه نه حالا این درد ظاهری جسمی میخوام 50 عمر کنم، 60 عمر کنم، بالاخره این که باید از این دنیا بره. اگر بمیره انسان که چیزی نمیشه که. اونی که اگر از دست بده بی نهایت بدبختی مبتلا میشه، اون سلامت روانشه، روحشه، معنویتشه، وجودشه. این اولا که قابل اغماز نیست، ثانیا هیچ کس هم درمانش رو نداره جز اهل البیت علیهم السلام. برای کاری آمدن که اون کار فوق‌العاده است و هیچ کس دیگه هم اون کار رو انجام نمیتونه بده. هم یک چیزیه که قابل اغماز نیست و آثارش مثبت و منفی بی نهایته، و هم این که کسی غیر از اینها این تبابت رو نمیتونه بکنه. پس شفاخانه است، حواسمون باشه برای چه دردی باید بریم اونجا اولا، ثانیاً و از برکات های طبعی و فرعی اهل البیت شفای جسمی هم ممکنه باشه، نه برای همه نه همیشه. اون هم در چه مواردی؟ در مواردی که فرد واقعا از اسباب عادی و مادی منقطع شده و واقعا انقطاع تام به سمت خدا از طریق ولیش پیدا کرده، اگر به مصلحتش باشه علل فوق مادی که قاهر بر علل مادی هستن اونجا فعال میشه. ولی بنا نیست همیشه علل غیر مادی، علل عوالم فوقانی همیشه دخالت تام بکنه. در مواردی که فرد قابل شده باشه حکمت بالغه هم اقتضا بکند. بنابراین اگر یک فرد کرونایی بره اونجا، سرطانی بره اونجا، اگر اون حکمت بالغه اقتضا کنه و فردم منقطع باشه، هر مریضی باشه هر چه باشد حل خواهد شد، چون فقط علت‌های مادی نیستن، علت‌ها سطوح متفاوتی داره، بخشش هم علت‌های مادیه. این مریضی هم میتونه با دوا خوب بشه هم با دعا خوب بشه. بنابراین ما باید همیشه علت‌های غیر مادی و علت‌های ملکوتی رو فعال در زندگی خودمون نگه داریم، در این حال به اسبابش هم متوسل بشیم. همونطور که توکلم، یعنی همین که یکی از سوالات همینجا بود، توکل نسبتش با احتیاطات بهداشتی، باید همه سببها رو متصل به خدا دانست و خدا رو سبب اصلی دونست، در این حال اسباب رو هم که خداوند امر کرده مراعات کرد، یعنی همون اعقل و توکل، زانوی شتر ببند، توکل هم بکن، یعنی بیش از این که به اون زانوبند و اون فعل خودت تکیه داری به امر خدا تکیه کن. اصلا اصل توکل ظاهرا این به این معناست که برای رسیدن به یک امر، به یک مطلوبی، راه‌های فراوانی وجود داره. شما ببین که کدوم راه را خداوند می‌فرماید. چون وکیل که انسان کسی رو وکیل می‌کنه، ازش می‌پرسه چجوری عمل کنم، اون میگه از این طریق حرکت کن، یعنی راه عمل کرد رو نشون میده. ثانیاً در مواردی هم علاوه بر این که خود انسان حرکت میکنه، او میاد دخالت میکنه، در اصلاح میکنه. پس توکل یعنی اولا از خدا بپرسیم که کدوم مسیر بهتره برای رسیدن مثلا به رفاه زندگی. میشه سرقت کرد، میشه احتکار کرد، میشه کاسبی نامناسب داشت، میشه کارهای مختلفی کرد. از خدا بپرسیم برای رسیدن به این مقصود کدومی که از این کارها رو باید انجام بدیم. برای مثلا فرض کنید که رسیدن به موقعیتی که استقلال داشته باشیم چه کار کنیم. اتفاقا یکی از آیات در همین زمین است، در اون جنگ با طالوت و جالوت، حضرت موسی فرمود که وارد این شهر بشین و به خدا توکل کنید. و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، در سوره مبارک مائده خداوند فرمود که از طریق حضرت موسی، حضرت موسی فرمود که وارد این شهر مقدس، زمین مقدس بشین. بعد اونا گفتن که موسی ان فیها قوما جبارین، در این شهر یک انسان‌های خیلی جباری هستن، و انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها، ما وارد نمیشیم مگر شما یک کاری بکنین که اینا خارج بشن، یعنی با معجزه. فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. بعد حضرت موسی میفهمد که نه، اینطوری نمیشه. اون راهی را که خداوند برای رسیدن شما به ارض مقدس قرار داده از راه معجزه نیست که من برم عصا بندازم اونا هم از بین برن. بعد دو نفر که خداوند خیلی خوشش آمده حرف اینا رو نقل کرده، مثلا قال رجلان من الذين يخافون ان عم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب، دو نفر خدا ترس و رشید گفتن که وارد این شهر بشین. فاذا دخلتموه فانكم غالبون، اگر وارد شدین حتما شما غالب میشین، چون خدا اینو وعده داده و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، یعنی راه رسیدن شما به این شهر و استقرارتون در این شهر همینیه که خدا گفته. پس توکل یعنی در بین مجاری مختلفی که انسان به مقصود میرسه ببینه خدا کدوم مجرا رو میفرماید، همون انجام بده. در انجامش هم باز از خدا مدد بخواد، یعنی هم نقشه علمیش چیه، چه کار باید بکنم، هم در طرح علمیشو که میخواد انجام بده در قدم به قدم اجراش از خداوند مدد بخواد. این دو. سه، در این حال نه به فکر خودش و نه به فعل خودش تکیه نکنه، بیش از کاری که به خودش اطمینان داره به مددی که خداوند بهش میده در تحقق امر تکیه کنه. بنابراین خداوند فرموده که سلامتیتون رو حفظ کنید. خب راهش چیه؟ از راه متخصصین فن، اطباء چی میگن؟ این در این حال بیش از احتیاطی که میکند، بیش از توصیه های بهداشتی که رعایت میکنه که مطمئنه اینا رو انجام بده، مثلا انشاءالله به مقصودش که همون سلامتی حفظ و صحه باشه میرسه، بیش از اون به امر خدا امیدوار باشه، یعنی اصلا به خودش تکیه نکنه، 100% امیدش به خدا باشه. این میشه توکل، چون فقط راهی رو انجام داد که خدا گفته، از طریقی هم انجام داد که خدا خواسته، تا اینجا خدا بود، بعدم اون همه اینها رو در پرتو خداوند بهش پرداخت. یعنی میگه خدا چی میخواد؟ توکل یعنی فقط خدا. فقط خدا چه میگه؟ فقط خدا چه راهی رو میگه؟ فقط خدا میگه چگونه این راه طی بشه؟ و فقط خدا مدد میرسانه و فقط خداست که کار رو انجام میده. یکی بو، یکی جو، یکی بیم، یکی دان، سوی الله و الله زوران و باطل. اللهم صل على محمد و آل محمد.